سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، از قربانیان عملات انتحاری و انفجاری خواسته که در برابر طراحان این عملات شکایت درج کنند. و اداره بین المللی انرژی هسته‌ای میگوید ایران کار ساخت دستگاه زیرزمینی مونتاژ سنتریفیوژ ها را آغاز کرده. جزئیات همین موضوعات و گزارش‌های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاهم. اول‌تر از همه خبرهای افغانستان و جهان با جاوید نعیمی.
سرخط ها وزیران خارجه افغانستان و پاکستان روی حل مشکل ویزا گفتگو کردند. مقام های پاکستانی وعده دادند که تا پایان امسال زمینه برای برقراری آتش بس در افغانستان فراهم خواهد شد و تلاش های دیپلماتیک برای حل بحران میان آذربایجان و ارمنستان ادامه دارند. مشروع خبرها. نماینده ویژه افغانستان در امور پاکستان میگوید مقام‌های پاکستانی با او وعده دادند که تا پایان امسال زمینه برای برقراری آتش بس فراهم خواهد شد. محمد عمر داودزای در گفتگو با خبرنگار رادیو مشال در اسلام آباد گفته که مقام‌های پاکستانی از خواست‌های افغانستان آگاه هستند و به مقام‌های افغان جهت همکاری پاسخ مثبت دادند.
تقاضای ما از مقام های پاکستانی همین است که اندک عجله کنند. در نشست های غیر رسمی برایم اطمینان دادند که تا پایان امسال زمینه برقراری آتش بس فراهم خواهد شد.
داودزای در حال با مقام های پاکستانی در اسلام آباد گفتگو کرده که صدر اعظم عمران خان به تازگی گفت حکومت، اردو و استخبارات این کشور برای کاهش خشونت ها در افغانستان تلاش می کنند. با وجود همه تلاش ها در داخل و بیرون افغانستان، جنگ بین نیروهای افغان و طالبان در بخش های این کشور همچنان ادامه داشته است. سرپرست وزارت خارجه افغانستان با وزیر خارجه پاکستان در مورد حل مشکل ویزا بین دو کشور گفتگو کردم. گران هیواد سخنگوی وزارت خارجه گفته که محمد حنیف اتمر و شاه محمود قریشی شام دیروز با هم از طریق تلفن گفتگو کردند.
محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان روی تقویت همکاری های دو جانبه، حل مشکل ویزه شهروندان افغانستان و افزایش خدمات کنسولی گفتگو کرد.
در مورد فراهم آوری سهولت ویزه پاکستان جزئیات بیشتر دادن نشد، اما پیش از این مقام های پاکستانی گفته بودند که تلاش میکنن این روند آسان تر شود. پاکستان برای حدود 8 ماه صدور ویزه برای شهروندان افغانستان را متوقف ساخته بود. اکنون تقاضا برای ویزه آن کشور خیلی افزایش یافت. هفته گذشته 13 زن هنگام توزیع فرمه های ویزه پاکستان در ورزشگاه فوتبال جلال آباد زیر پا شدند و جان باختند. سرپرست وزارت سرحدات اقوام و قبایل افغانستان از گروه طالبان خواسته که آتش بس کنند تا زمینه برای تطبیق متوازن پروژه های توسعه‌ای در افغانستان فراهم شود. محب الله صمیم امروز در سفرش به ولایت هرات در جریان یک همایش گفت که ناامنی ها باعث عدم تطبیق توسعه متوازن به ویژه در مناطق مرزی شده است.
امروز هم که مردم در ولایت هرات یا در شهر هرات باستان جمع شدن، صدایش همیستن، ارزوی همیستن که یک آتش بس عملی شوه، برقرار شوه تا بعد از او برای انکشاف متوازن زمینه سازی شوه و به مردم خدمت شوه.
ادامه خشونت ها در افغانستان بر بخش های توسعه‌ای در این کشور هم تأثیر منفی گذاشته. با آنکه تایید دولت افغانستان در بیشتر از 1.5 ماه گذشته در دوحه پایتخت قطر بوده، تا هنوز مذاکرات صلح با طالبان آغاز نشده است. ما را از رادیو آزادی مشنوید. چند خبر جهانی. تلاش های دیپلماتیک برای حل بحران میان آذربایجان و ارمنستان در منطقه مورد مناقشه ناگورنو-قره‌باغ ادامه دارد. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا هر دو جانب را ترغیب کرده تا به دنبال در هم شکستن تلاش های آتش بس راه های حل سیاسی را دریابند. این گفتگوها به میانجیگری آمریکا روز دوشنبه با شکست روبرو شد. در این حال کرملین خبرنامه را نشر کرده و گفته که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز با همتای ترکیه رجب طیب اردوغان در مورد برقراری آتش بس میان آذربایجان و ارمنستان گفتگوی تلفنی کرد. از درگیری ها در منطقه مرزی ناگورنو-قره‌باغ اکنون بیش از یک ماه گذشته و دو جانب با وجود تلاش های منطقه‌ای و جهانی به پایان درگیری ها دست نیافتند. محمد باقر قالیباف رئیس پارلمان ایران به ویروس کرونا مبتلا شده. قالیباف امروز در توییترش نوشت که اکنون خودش را قرنطین کرده و در آنجا کار میکند. ایران بدترین کشور شرق میانه از نظر ابتلا به بیماری کووید 19 بوده. بر اساس آمار رسمی حکومت بیش از 580 هزار نفر در ایران به ویروس کرونا مبتلا شدند و از میان آنها حدود 33 هزار تن جان باختند، اما گفته می شود که شمار واقعی مبتلایان و مرگ و میر در ایران به مراتب بیشتر است. و یک مجسمه خیلی ارزشمند امروز در ایالات متحده آمریکا به مزایده گذاشته می شود. ارزش این مجسمه که توسط آلبرتو جیوکومیتی هنرآفرین سوئیسی ساخته شده بیش از 90 میلیون دلار تخمین می شود. درخواست دهندگان برای خرید مجسمه گرانفیمیا 1 تا عصر دیروز فرصت داشتند تا نرخ شان را به کمیته فروش این مجسمه بسپارند. گرانفیمیا 1 2 متر و 76 سانتی قد دارد و در سالهای 1960 ساخته شده است. پایان خبرها.
پنج و شش دقیقه عصر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید آنچه را در ادامه میشنوید. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان از قربانیان عملات انتحاری و انفجاری خواسته که در برابر طراحان این عملات شکایت درج کنند. مردم در رابطه به این اقدام چی نظر دارند؟
بله، ما شکایت میکنیم به مقابل این ظالمین خائنین که بر علیه ملت بیچاره مظلوم است. اگر حکومت عدالت شود.
آیا شناسایی و پیگرد قانونی طراحان عملات کار حکومت نیست؟ در مورد مؤثریت این اقدام در ادامه با یک آگاه امور سیاسی صحبت خواهیم کرد. شدت عملات گروه طالبان در ولایت بدخشان، 22 ولسوالی شاهد درگیری های خونین بودند. باشنده های محل در مورد ابراز نگرانی دارند.
مردم در این وقت زیاد نگران هستند، خصوصا مسیر بارک فیض‌آباد.
زیکی طالبا از ارغنشخا به خانقا و نزدیکای شهر آمدند. یک دو هفته میشه که من به خانه من رفته نمیتونم.
در مسائل بین المللی میشنوید که اداره بین المللی انرژی استی گفته ایران کار ساخت دستگاه زیرزمینی مونتاژ سانتروفیوژ را آغاز کرده و در نیمه دوم برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر میشوند. در امتداد لحظه های امروز
همون جایی که زم دوستای ما پخته کرد مدام دیگه چیزو شریک شدم در گردن گرفتم. خدایا من در افغانستان در ملک وطنم پس برام صاحب خانه و جای زندگی خود شوم. باز شش دیگه چرا در اونجا دادم، باز افته میشه در اینجا دادم.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تکنیک منم کاری میکنه. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان از قربانیان عملات انتحاری و انفجاری خواسته که در برابر طراحان این عمله ها شکایت درج کنند. آقای صالح در صفحه فیسبوک خود نوشته که در یک اقدام بی پیشینه عکس شما را از طراحان چنین عملات در اماکن عمومی نصب می شود تا مردم آنها را بشناسند. نسیم شفق جزئیات بیشتر دارد.
درخواست معاون اول رئیس جمهوری برای ثبت شکایت علیه طراحان حمله های تروریستی با استقبال شماری از خانواده های قربانیان این حملات مواجه شده است. مؤمن موسوی، پدر که فرزندش را در حمله انتحاری اخیر در کابل از دست داده، می گوید که حاضر است شکایت ثبت کند. او امروز به رادیو آزادی در این مورد گفت:
اگر زمینه شکایت مردم مهیا شوند که مردم بیای شکایت بتانند مجرمین در اعمال خود گرفتار شود، بله ما شکایت میکنیم به مقابل این ظالمین خائنین که بر علیه ملت بیچاره مظلوم است. اگر حکومت عدالت شود، اگر عدالت نباشد، یعنی حرفای زیاد شده دیگه، از این حرفا زیاد بیان شده برای مردم گفته شده، مگر جامعه عمل ندارند.
پسر 19 ساله آقای موسوی، متعلم صنف 12 و دانش آموز مرکز آموزشی کوثر دانش در غرب شهر کابل بود که در حمله انتحاری شنبه گذشته کشته شد. در این حمله 23 نفر دیگر هم کشته و 60 نفر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را گروه داعش بر عهده گرفت. مانند خانواده موسوی، خانواده های بیشمار در دهه های اخیر در حملات تروریستی قربانی داده اند. در این مدت فرصت برای درج شکایت علیه عاملان این رویدادها فراهم نشده بود. حالا دولت تصمیم گرفته که با معرفی سازمان دهندگان چنین حملات فرصت شکایت علیه آنها فراهم کند. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری گفته که نامها و عکسهای طراحان و عاملان حملات تروریستی در اماکن عمومی نصب می شود تا مردم آنها را بشناسند. رضوان مراد رئیس دفتر مطبوعاتی آقای صالح درباره این تصمیم توضیح می دهد.
نصب تصاویر از تروریستا و افراد که در حملات انتحاری دست داشتن یا تراحش بودن یا شریک بودن، مردم بدانند که عزیزایشان کیها کشته، در پهلوی حقوق الله، در پهلوی جرم امنیتی ملی که این تروریستا انجام داده، باید به مردم گفته شود که عریضه کنن از طریق ارگانهای عدلی و قضایی تا حقشان برشان رسانده شود.
در همین حال سمیم امین کارشناس مسائل حقوقی میگوید که نصب عکس‌های مجرمین و درخواست از متضررین رویدادهای تروریستی برای ثبت شکایت علیه آنها به تأمین عدالت کمک میکند.
کسایی که قربانی داده از خانوادشان یک تشویق هستند برشان، این یک شیوه خوبی هستند. مردم خوزستان مسئولیت میگیرد تا در پیدا کردن مجرمین و در پیدا کردن خلافکارهایی که کسی قانون نقض میکنه
محترم. معاون اول رئیس جمهوری گفته که امنیت غرب کابل به گونه ویژه تامین می شود، چرا که بیشتر حملات یک سال اخیر در این منطقه رخ داده است. در این مدت چندین حمله مرگبار بر مرکزهای آموزشی، شفاخانه، مسجد و مراسم مذهبی و مناسبتی در غرب شهر کابل انجام شده است. مسئولیت بیشتر این حمله ها را گروه داعش بر عهده گرفته است. دولت این تصمیم را به دنبال اتخاذ رویکرد تازه برای مبارزه با مظنونان جرایم جنایی و نصب عکس‌های آنها در محلات عمومی اتخاذ کرده است.
شنیدید که امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان از قربانیان عملات انتحاری و انفجاری خواسته که در برابر طراحان این عملات شکایت درج کنند. قرار است نام و عکس‌های برخی از طراحان و عاملان عملات هم در اماکن عمومی نصب شود. در مورد مؤثریت از اقدامنی امین حقنون، نجیب محمود استاد پانتون کابل و آقای امور سیاسی را با خود در یک تماس تلفنی دارم. استاد گرامی سلام به شما. وظیفه حکومت‌های مشروع تامین امنیت است. اکنون که حکومت از مردم خواسته که در برابر طراحان و عملات شکایت درج کنند، مؤثریت از این اقدام شما تا چی حد می‌بینین؟
تشکر. با هر سلام. خب بدون شک هر حرکتی که از طرف دولت یا هر فراخوان قانونی که از طرف صاحبان حکومت صورت میگیرد بدون شکی برای تامین امنیت و عدالت اجتماعی کمک میکنم و تا اندازه زیاد نظم از دسترسی چند سال دوباره آدم میشه و مردم با تطبیق قانون از طرف حکومت باورمند میشه و بدون شک اقدام نیک است و باور به این دارم که باید دولت سالها قبل این کار را میکرد تا هیکی گب به ای جای نمیکشید. اما ما امیدوار استم که این حرکت یک حرکت نمادین و نمایشی نباشه و بیشتر برای نظمی که از دست رفته دوباره میخواییم اون نظم ایجاد بکنه صورت بگیره.
استاد گرامی شما
5000 نفر رها نمیشد.
بله، شما میگن که یک اقدام خوب است به خاطر از اینکه مردم هم اینا دست به حکومت بتن در تامین امنیت. کار نیروهای انتظامی همی است که زمینه زندگی خوب و مسئونه و مرفه را به مردم فراهم کنه. این اقدام اتو نیست که حکومت حال مسئولیت خود به دوش مردم مندازه و از مردم میخواید که شما بیاین در برابر از این طراحا و از این عاملای عملات شما شکایت کنین. این کار حکومت نیست که اونا باید دستگیر بکنن و پیگرد قانونی قرار بتن؟
خب میخوایم نمیتونه توضیح بدم. هی کاش 5000 نفر رها نمیشد. دولت میدونست کسانی که رها میشه اکثرش متهم به جرایم جنگی است. دوم ای که بدون شک قسمی که شما گفتین وظایف اساسی ارگانهای امنیت یا امنیتی تامین نظم عامه در سطوح متفاوت است که متاسفانه در این چند سال به این پرداخته نشد. در اکثر کشورها زمانی که باور مردم نسبت به دولت بیشتر باشه، اونا در قبال هر حمله تروریستی یا هر جنایتی که صورت بگیرد در هر سطح با دولت همکاری میکنند، دولت در جریان میگذارند. اما متاسفانه که در سال آخر هم قدر مردم بی‌تفاوت و بی‌باور نسبت به عملکرد حکومت شدند که اگر یک اقدام صادقانه هم صورت بگیرد نسبت به او بی‌پروا هستند. از سوی دیگر باید زمینه های دیگر برای کاهش خشونت ایجاد کرد. دولت باید به بازسازی فکتور امنیتی بپردازد. تا زمانی که نهادهای امنیتی از سلیقه گرایی و افراد مختص به خود دور نشه و افراد شایسته لایق و اونایی که در کار مسلکی هستند جابجا نشه، فکر نکنم که با بند کردن چند پوستر و چند حکس کار به جای برسه که ما بتانیم نظم تامین بکنیم. از سوی دیگر فقر و بیچارگی مردم، نبود شغل، نبود تحصیلات عالی و سایر فرصت هایی که میتونه افکار مصروف بکنه، اشخاص مصروف بکنه و برای کار فکر بکنن و برای تولید ثروت فکر بکنن، وقتی که انگیزه ها از بین بره بدون شک کارهای سیاه، کارهای که خلاف امنیت عامه و امنیت ملی کشور است، جاگزین کارهای علالا پاک میشه. باید به این فکر صورت بگیرم. و از سوی دیگر باید اقداماتی که منجر به فساد میشه، منجر به قانون شکنی میشه و در اکثر از دسترده های بالای حکومتی است، دست از اونا قطع شود تا زمانی که مردم حساب بکنه که خب دولت برای ایجاد نظم از خود شروع کردن. اما در صورتی که این بیشتر به خاطر برنامه سالک روی کار است و تا اندازه زیاد دولت روی از او حساسیت داره، اگر این به او خاطر بوده باشه فکر میکنم که اقدام مناسبش نیست. یا در این اواخر عملاتی که صورت گرفته و تا اندازه زیاد افکار مردم جریح داشته، صرف برای اینکه اقناع و فشاری که از لحاظ ذهنی با بالای حکومت سوار شده و مردم حکومت را انتقاد میکنه، اگه حرکت به او خاطر باشه بازم کار مثبتی نیست.
اما یک تعداد به این باور هستند که اقدام عدالت تامین خواهد کرد. آیا واقعا به نظر شما امی است که با شکایت مردم در برابر از این طراحان و عاملان عملات و نصب چند عکس و پوستر عدالت تامین میشه؟ کسایی که قربانی دادن از خانواده های خود، از فامیلای خود، عدالت در برابر از اونا تامین خواهد شد؟
ببینید خانم نگاه، من باور به این دارم که هر اقدامی که ولو بر یک روز اهمیت در کابل و در ساحل شهرها به وجود بیاره از او استقبال میشه. اگر هر مقام دولتی نیتش پاک کردن گندگی و جرم جنایت از شهر است، یک وظیفه مقدس است، باید از او استقبال صورت بگیره. اما به یک گل بهار نمیشه. آقای صالح باید بدانند که محیطشان پاک نیست. چهار طرفشان آیا واقعا آدمای کارکنه است؟ تا چی اندازه اینا بالای سکتور امنیتی اعتقاد دارن؟ و از سوی دیگر تا چی اندازه اینا میتونن باورمندی مردم ایجاد بکنن؟ بله، با یک نصب پوستر کار صورت نمیگیره، اما شاید مردم اطلاع رسانی بکنن که فلان جنایتکار در فلان جای مستور است، شما او را دستگیر بکنن. یک حرکت بسیار خوب است، اما کارخانگی حکومت خیلی زیاد است. دولت با دو مشکل مواجه است. یک، دولت خود مخرب شده، ساختارها زیاد پاسخگو نیستن، و از سوی دیگر در سطح بین الملل زیر فشار هستند. اینا بازم تلاش بکنن حداقل امنیت در شهرها ایجاد بکنن، یک اقدام نیک و مثبت است.
بسیار زیاد تشکر. نجیب محمود، استاد در پانتون کابل و آقای امور سیاسی را داشتیم که با رادیو آزادی صحبت میکرد. تا لحظات دیگر از شدت عملات گروه طالبان در ولایت بدخشان به شما جزئیات داریم که 22 ولسوالی شاهد درگیری های خونین بودند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
پس از اینکه نماینده های دولت افغانستان و گروه طالبان جهت ختم جنگ چندین دهه در قطر دور هم نشستند، از یک ما به ایسو عملات گروه طالبان در سراسر ولایت بدخشان شدت یافته. این نبردهای خونین از ولسوالی های مختلف گرفته تا نوایی مرکزی ولایت ادامه دارد. این عملات گروه طالبان بی پیشینه گفته شده و حتی مردم شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان شب خواب راحت ندارند. همکارم نعمت الله احمدی جزئیات را از بدخشان فرستاده.
نمایندگان دولت افغانستان و طالبان در دوحه قطر تلاش دارند تا به جنگ طولانی در افغانستان نقطه پایان بگذارند، اما هزاران کیلومتر دورتر از قطر اینجا در ولایت شمال شرقی بدخشان طالبان حمله هایشان را شدت بخشیدند. سناه الله روحانی سخنگوی پلیس بدخشان میگوید که 22 ولسوالی به شمول بخش های فیض‌آباد مرکز بدخشان به تازگی شاهد جنگ های خونین بوده است. او به رادیو آزادی گفت که تنها در هفته گذشته نزدیک به 10 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند.
طالبان به خاطر از اینکه در مذاکرات جایزه بیشتری را با خود داشته باشند، همه روزه بالای پاسگاه های امنیتی، بالای ولسوالی ها حملات شانه داشتن دارن. مسیر رای بهارک فیض آباد هم تعدیدات امنیتی که وجود داشته گاه گاه ممانعت ها ایجاد میکنن، ولی انشالله یک پلان وسیع به خاطر عملیات به خاطر پاکسازی ساحاتی که پیش مخالفین مسئله دولت هست دارن.
او همچنان گفت که بیش از 50 جنگجو کشته و زخمی شدند. افزایش خشونت ها مردم محلی را سخت نگران کرده. اجمل درویش باشنده شهر فیض آباد میگوید که جنگجویان محلی در قسمت های ناحیه سوم شهر فیض آباد در مسیر راه ولسوالی بهارک فیض آباد استی بازرسی ایجاد کردند.
وضعیت امنیتی در کل در بدخشان خصوصا در اطراف فیض آباد قابل نگرانی است. مردم در این بابت زیاد نگران هستند که خصوصا مسیر بارک فیض آباد در این روزا چک پوینت دارند و در ناحیه 8 هم جو حمله صورت گرفت بالای ماموریت سمت و تعداد زیادی از نیروهای امنیتی ما شهید و مجروح شدند.
همین سبب شده که برخی ها مثل فرشته 28 ساله از رفتن به بهارک محروم شوند. فرشته میگوید که پس از حضور طالبان در مسیر راه خانهشان 15 روز می شود که پدر و مادرش را ندیده.
ما در خانه امم زندگی می کنم، اما خانه خودمان در ولسوالی بهارک است. ما روزهای پنجشنبه و جمعه به خانه من می رفتم در رخصتی، اما از اینکه طالبان از ارغنشخواه به خانقاه و نزدیکای شهر آمدند، از او خاطر این یک دو هفته می شه که ما به خانه من رفته نمیتونم، اگر که طالبان ایمی ایجا نزدیکای شهر رو ایمی خانقا ایجا پاک نشوند و گم نشوند، ممکن من دیگه به خانه من رفتن نتانم، پدر مادرم هم دیده نتانم.
در کنار بهارک مقام های امنیتی میپذیرند که جنگجویان طالبان در ولسوالی های کوهستانی و دشوارگذر دیگر مثل ارغنشخواه، وردو، جرم، کشم، راغستان و کوهستان هم حضور دارند. مقام ها میگویند که جنگجویان خارجی عمدتاً از آسیای میانه طالبان را در بدخشان یاری میرسانند. نیک محمد نظری سخنگوی مقام ولایت بدخشان بر رادیو آزادی میگوید
دولت بدخشان توریست های بیرونی از قبیل انصار الله تاجیکستانی و همچنان آیغورای چین ازبکستانی ها فعالیت دارند. گروه طالبا تعهداتی را که کرده بودند و توافقات را که ایالات متحده آمریکا بسته بودند که اینا از ارتباط با توریست های بیرونی و همچنان شبکه های مختلف توریست می دست بردارند، ولی متاسفانه در بدخشان اینا کار نکردند و فعلا عملا مشترکند فعالیت های تخریبکارانه علیه حکومت و مردم افغانستان دارند.
اما طالبان حضور جنگجویان خارجی را در صفوفشان در بدخشان رد میکنند. ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی گروه طالبان بر رادیو آزادی میگوید که هیچ نیروی خارجی در صفوف گروه طالبان حضور ندارند و آنان تنها در برابر نیروهای دولتی در میدانهای جنگ افغانستان مبارزه میکنند. مردم عادی که از جنگ طولانی افغانستان فراوان زیان دیده اند فقط آتش بس میخواهند. آرزویی که تحققش از دید فرشته معلم محلی در فیض آباد به زمان درازی نیاز دارد. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی، بدخشان.
در مناطقی که شما زندگی میکنین و امنیتی اکنون چیگونه است؟ آیا با آغاز گفتگوها در قطر جنگ ها شدت گرفته و یا کاهش یافته؟ به شماره 818 از طریق تلفن های افغان بی سی میتان برای رادیو آزادی پیام بفرستین. پیام های شما در لابلای برنامه ها نشر می شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
اداره بین المللی انرژی استی می گوید ایران کار ساخت دستگاه زیرزمینی مونتاژ سانتروفیوژ را آغاز کرده است. رافائل کروزی رئیس این اداره گفته که کار ساخت دستگاه در نزدیکی تاسیسات استی نتنز زمانگیر است. در نتیجه انفجار ماه جولای در این تاسیسات مرکز مونتاژ سانتروفیوژ ایران به گونه گسترده تخریب شد. تهران این رویداد را عملی سبوتاژ خوانده است. ژکفر احمدی جزئیات گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می‌کند.
اداره بین المللی انرژی هسته‌ای امروز تصاویر ماهواره‌ای را پخش کرد، تصاویری که به گفته‌اش نشان دهنده کار ساخت دستگاه زیرزمینی مونتاژ سانتروفیوژ در نزدیکی تأسیسات هسته‌ای نتنز است. رافائل گروسی رئیس این اداره میگوید به نظر میرسد که این دستگاه به جای مرکزی که در ماه جولای منفجر شد ساخته می شود. گروسی در گفتگو با خبرگزاری اسوشیتد پرس در شهر برلین افزود
Iran, as part of its obligations,
ایران به عنوان بخش از مکلفیت‌هایش مطابق برنامه جامع عمل مشترک به ما اطلاع داده که می‌خواهد برخی از تأسیسات را به مکان حفاظت شده منتقل کند. این یک اعلام رسمی بوده و بازرسان ما با ایران در تماس هستند. این به آن معناست که آنها ساخت مکان نو را آغاز کردند اما تکمیل نشده. یک پروسه طولانی است.
گروسی همچنان افزود که ایران در حال ذخیره کردن مقدار زیاد یورانیم کمتر غنی شده است اما به نظر نمی رسد که برای تولید سلاح هسته‌ای یورانیم کافی داشته باشد.
من فقط به طور بسیار عمومی گفتم میتوانم که ما گواه روندی هستیم که تا اکنون بوده ایم. همین لحظه من با بازرسان خود در تماس هستم. اما گفتم میتوانم که ایران یورانیم بسیار غنی شده برای ساختن اسلحه هسته‌ای دارد.
در نتیجه انفجار ماه جولای در تأسیسات هسته‌ای نتنز، مرکز مونتاژ سانترفیوژ ایران دچار تخریب گسترده شد. تهران این رویداد را حمله تخریب کارانه خوانده. علی اکبر صالحی رئیس برنامه هسته‌ای ایران ماه گذشته گفت به جای دستگاه تخریب شده دستگاه دیگری در قلب کوههای اطراف نتنز ایجاد خواهد شد. رافائل گروسی گفته با وصف در هم شکستن معامله هسته‌ای سال 2015 میان ایران و قدرت‌های جهان، بازرسان اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای به مکان‌های هسته‌ای ایران دسترسی دارند. هدف معامله با ایران آن بود تا برنامه هسته‌ای این کشور محدود شود در بدل رفع تحریم‌های جهانی بر تهران. ایران اصرار می‌ورزد که در تلاش ساختن اسلحه هسته‌ای نیست. ایالات متحده در سال 2018 از معامله هسته‌ای با ایران بیرون شد. رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم و همچنان برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. یک مشاور پیشین دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفته که ترامپ در دور دوم ریاست جمهوریش بر تشویق همتای روسیش تمرکز خواهد کرد تا در رویارویی و با چین در کنارش بیستد. رئیس جمهور ترامپ در سال 2018 جنگ تجارتی علیه چین را آغاز کرد. جعفر احمدی باز هم جزئیات دارد.
رئیس جمهور دونالد ترامپ اوایل امسال از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای اشتراک در ملاقات آینده کشورهای صنعتی موسوم به G7 دعوت کرد. فیونا هیل همکار ارشد در نهاد بروکینگز و مشاور پیشین امور روسیه و اروپا در شورای امنیت ملی اداره دونالد ترامپ میگوید هدف آقای ترامپ از این کاران است تا در رویارویش با چین پوتین را در کنار خود داشته باشد. او دیروز این سخن را در بحث حدود یک ساعتش با پیفر استیفن، پروفسور پوانتون استنفورد و سفیر پیشین ایالات متحده در اوکراین ابراز کرد. هل افزوده است رئیس جمهور پوتین در مورد درخواست برای تشکیل گروه علیه همسایه بزرگ شرقیش به نحو تشویش خواهد داشت. هل گفته است روسها واقعا چنین چیز را نمی خواهند. رئیس جمهور ترامپ در سال 2018 جنگ تجارتی علیه پیکینگ را آغاز کرد. او با وضع محدودیت بر شماری از شرکت‌های تکنولوژی چین تنش‌ها با آن کشور را بیشتر ساخت. اداره ی آقای ترامپ چین را به فعالیت‌های تجارتی غیر منصفانه متهم کرده است. اتهام دیگر او این است که شرکت‌های چینی برای حکومت آن کشور جاسوسی می‌کنند. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی اداره رئیس جمهور ترامپ بر متحدان و کشورهای دوست فشار می‌آورد تا در وضع ممنوعیت بالای تکنولوژی نسل پنجم چین با او بپیوندند. ترامپ در حال تصمیم گرفته که از پوتین برای شرکت در ملاقات بعدی G7 دعوت کند که شماری از رهبران مخالف این عمل هستند. این گروه متشکل از ایالات متحده، بریتانیا، جرمنی، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و کانادا است. قرار بود روسیه نیز مشمول گروه کشورهای صنعتی شود و نام این گروه به G8 تغییر کند. اما پس از آن که روسیه شبه جزیره کریمیای اوکراین را جزو خاکش کرد، به این گروه راه یافتن نتوانست.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. این هم چند پیام شما. ابو زبیر فرایی از فرا نوشته وضعیت امنیتی در این ولایت زیاد خراب است. عبدالواحد مدقق از خندار نوشته امرالله صالح باید در عمل ثابت بسازد و جرایم جنایی را کاهش دهد. عبدالعزیز غالب از المان نوشته فکر نکنم که در قطر صحبت ها نتایج مثبت در پی داشته باشد. آفیس شجاع از بغلان نوشته کرونا را جدی بگیرید و شنونده که نامش را نگرفته از ولسوالی شاجوی زابل نوشته طالبان خواهان برقراری صلح نیستند. از این رو گفتگوها در قطر به درازا کشیده. تشکر از پیام‌هایتان. پیام‌های شما نظریات خودتان است که در لابلای برنامه‌های رادیو آزادی نشر می‌شوند. با پیام‌های شما رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 5:30 عصر به وقت کابل است. باز هم جاوید نعیمی را با خود در استودیو دارم و جاوید جانی بار فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما دارم.
نماینده ویژه افغانستان در امور پاکستان میگوید مقام‌های پاکستانی با او وعده دادند که تا پایان امسال زمینه برای برقراری آتش‌بس فراهم خواهد شد. سرپرست وزارت خارجه افغانستان با وزیر خارجه پاکستان در مورد حل مشکل ویزه بین دو کشور گفتگو کرده. گران هیواد سخنگوی وزارت خارجه میگوید که محمد حنیف اطمر و شاه محمود قریشی شام دیروز با هم از طریق تلفن گفتگو کردند. سرپرست وزارت سرحدات اقوام و قبایل افغانستان در سفرش به ولایت هرات از گروه طالبان خواست که آتش بس کنند تا زمینه برای تطبیق متوازن پروژه های توسعه‌ای در افغانستان فراهم شود. تلاش های دیپلماتیک برای حل بحران میان آذربایجان و ارمنستان در منطقه مورد مناقشه نوگورنو قره‌باغ ادامه دارد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هر دو جانب را ترغیب کرده تا به دنبال درهم شکستن تلاش ها برای آتش بس راه حل های سیاسی را دریابند. و محمد باقر قالیباف رئیس پارلمان ایران به ویروس کرونا مبتلا شده. قالیباف امروز در توییتر نوشت که اکنون کارهایش را در قرنطین ادامه می دهد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را بشنوین. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر میشن. اما پیش از آن چند خبر ورزشی با فرشته ندا.
قرار است عصر امروز ورزشکاران جوجستو با 10 مدال از روسیه به کشور برگردند. محمد صابری رئیس فدراسیون جوجستوی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت این ورزشکاران 1 مدال طلا، 2 نقره و 7 برنز را به دست آوردند. آقای صابری میگوید 13 ورزشکار افغان به تاریخ 22 اکتبر برای اشتراک در مسابقات آزاد سنت پترزبورگ به روسیه سفر کرده بودند. به گفته آقای صابری این ورزشکاران در وزن 56 تا 97 کیلوگرم به نمایندگی از افغانستان اشتراک کرده بودند. این مسابقات از تاریخ 23 اکتبر تا 25 اکتبر در روسیه ادامه داشت. تیم پامیر قهرمان لیگ برتر فوتبال غزنی شد. فیروز مشروف مسئول نشرات و سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت رقابت‌های لیگ برتر فوتبال غزنی با قهرمانی تیم فوتبال پامیر به کار خود پایان داد. آقای مشروف همچنین گفت این رقابت‌ها از دو ماه پیش با شرکت 7 تیم برگزار شد که در نهایت امروز پس از پامیر تیم فوتبال شهادت به مقام نایب قهرمانی رسید. وی میگوید رفیع الله قصاب از تیم پامیر به عنوان بهترین گلزن مسابقات و احمد سمیر فیضی از تیم امیر نیز به عنوان بهترین دروازه‌بان مسابقات انتخاب شدند. و در ادامه رقابت‌های لیگ برتر کرکت هند یا IPL شام امروز تیم‌های ممبئی ایندیانز و ریال چالنجر بنگلور با مسافه هم می‌روند. تیم ممبئی ایندیانز در صدر جدول رده‌بندی قرار دارد. در بازی‌های شب گذشته با توپ‌اندازی بهتر راشد خان کرکت باز افغان تیم سنرایزرز حیدرآباد توانست تیم دلی کپیتالیز را شکست دهد. این بازی را تیم سنرایزرز حیدرآباد آغاز کرد و در 20 اوور با از دست دادن دو بازیکن برای تیم مقابل 220 دوش را هدف تعیین کرد و بازیکنان دهلی کپیتالیز توانستند 131 دوش انجام دهند و تمام آنها در اوور 19 از میدان بیرون شدند. در این مسابقات راشد خان کرکت باز افغان به عنوان بهترین توپ‌انداز شناخته شد. او در 4 اوور 3 عضو تیم حریف را حذف کرد.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، به امید این که از حوادث روزگار به دور بمانید، برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری را خدمتتان تقدیم می نماییم. موضوع این برنامه ما حقوق قربانیان نقض حقوق بشر است. که کدام کاتگوری افراد شامل نقض حقوق بشر می شوند؟ قربانیان نقض حقوق بشر از کدام حقوق برخوردار می باشند؟ حقوق قربانیان در افغانستان چگونه است؟ آیا تطبیق می شه یا نمی شه؟ کمیسیون حقوق بشر در این راستا چی نقش دارد؟ پاسخ به این سوالات را در صحبتی که با آقای باز محمد آموزگار، رئیس دفتر صحاوی کابل کمیسیون حقوق بشر افغانستان انجام داده ایم می شنوید. خب آقای آموزگار به برنامه خوش آمدید. میشه نخست بگوین که کدام کاتگوری افراد شامل نقض حقوق بشر میشوند؟
در مجموع ما میتونیم عرض بکنیم که اشخاصی که یا قربانی ها اشخاص هستند، کسایی هستند که یا به صورت فردی یا به صورت جمعی در نتیجه واقع شدن جنگ یا مخاتمه مسلحانه یا درگیری های مسلحانه به حقوق اساسی افراد کتگوری از افراد لطمه وارد شده باشه، آسیب وارد شده باشن و از نظر فیزیکی روانی و اقتصادی آسیب دیده باشه، اینا رو ما قربانی بکنیم. همچنان اصطلاح قربانی رو میتونیم که شامل وابستگان اینمی افراد، بازماندگان افرادی که به اصطلاح در درگیری ها از بین رفتن اینا و همچنین خویشاوندان نزدیک از افرادی که متضرر شده هم ما میتونیم که بگوییم.
در این رابطه میشه بگوییم که نقص حقوق بشر چی وقت اتفاق میفته و معمولا توسط کی نقص میشه؟
در درگیری هایی که مسلحانه ای که حالا چی در سطح بین المللی باشه چی در سطح داخلی باشه، به خصوص در سطح در افغانستان بیشتر این جنگ ها رو جنگ های داخلی یا منازعات غیر بین المللی به حساب میارن، از نقض حقوق قربانیان وقتی ما صحبت میکنیم، نقض حقوق بشر را اگر به صورت مشخص ما بیاییم مورد توجه قرار بدیم، میتونیم بگوییم این کار و مورد تجاوز قرار دادن حقوق اساسی افراد توسط دولت و نهادهای وابسته به آن و یا نهادهای غیر دولتی، یعنی جریان حقوق مدنی سیاسی، حقوق فرهنگی، حقوق اجتماعی و یا حقوق اقتصادی از اینا مورد تجاوز قرار گرفته باشن، به اونا آسیب رسیده باشن، بنابراین ما میتونیم بگیم که اینجا نقض حقوق بشر اتفاق افتاده و نقض حقوق بشر شامل رعایت نکردن این حقوق و همچنین ممانعت از برخورداری افراد و مردم از حقوقشان هم شامل نقض حقوق بشر میشه. پس وقتی ما میگیم نقض حقوق بشر، در اینجا به صورت مستقیم مخاطب دولت ها هست، به خاطر که دولت ها مکلفیت داره مطابق متعهدات بین المللی خود که از حقوق بشری مردم دفاع بکنه و قانون تطبیق بکنه. زمانی که در یک کشور در یک جامعه قانون تطبیق نمیشه و دولت وظیفه خود را مکلفیت خود را خوب انجام نمیده، اونجا بحث نقض حقوق بشر مطرح میشه. به صورت مستقیم زمانی هست که یک کسی توسط خود دولت، نیروهای دولتی یا حیاتشان از دست میره، کشته میشه یا مثلا مال و اموالش نابود میشه یا مثلا حقوق اساسی دیگه اینا مورد تجاوز قرار میگیره یا مورد شکنجه قرار میگیره. اما زمانی که افراد دیگه و گروه های دیگه میان حقوق بشری افراد نقض میکنن یا تعرض میکنن بهش، اگر دولت به این زمینه رسیدگی نمی کنه، بازم مخاطب دولت هسته، مقصر دولت هسته، به خاطر اینکه دولت مطابق قانون اساسی افغانستان و همچنان تعهدات بین المللی خود مکلفیت داره تا حقوق مردم دفاع بکنه.
بله آقای آموزگار، بله می خواستیم در مورد ازی بگوین که قربانیان نقض حقوق بشر کدام حقوق را دارا می باشند؟
قربانیان نقض حقوق بشر دارای یک سلسله حقوقی هست که در اسناد ملی و بین المللی به رسمیت شناخته شده و این حقوق میتونه که دسترسی مؤثر و برابر این افراد و بدون تبعیض به عدالت باشه. یعنی قربانیان به صورت مؤثر و به صورت برابر و بدون اینکه تبعیض اعمال شود که کدام قوم هست کدام قوم نیست، اینا به عدالت باید دسترسی پیدا بکنن. وقتی ما عدالت میگیم، عدالت حقوق عدالت شامل تحقیق در مورد قضایای نقض حقوق قربانیان هست که در مورد حقوق قربانیانی که نقض شده در جریان مخاصمات باید تحقیق همه جانبه انجام شود و همچنین عاملان نقض حقوق قربانیان، کسایی که حقوق قربانیان در جریان مخاصمات نقض کرده، اینا باید مورد شناسایی قرار بگیرن و پنجه قانون سپرده شوند. اقدامات قانونی باید روی دست گرفته شود، یعنی مسئولین و عاملان نقض حقوق بشر باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیرن. بخش دومی از حقوق قربانیان جبران خسارت هست. یعنی خساراتی که وارد شده به قربانیان نقض حقوق بشر، اینا به صورت مؤثر و به صورت فوری باید جبران شود. به خاطر اینکه این جبران خسارات وقتی ما ازش صحبت می میکنیم در میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی و همچنین قانونسین های مثل قانونسین مرد کله اشکال تبعیض نژادی، قانونسین من شکنجه و همچنین قانونسین حقوق کودک امثال از اینا، اینا اصل بین المللی است که افغانستان دولت افغانستان امضا کرده و طرف های متخاصم باید این را در نظر بگیرن و مطابق از جبران خساره بکنه و قربانیان اصلا نقض حقوق باشد و همچنین کسایی که مجروح شده و کسایی که آسیب دیده از لحاظ فیزیکی و جسمی اینا به صورت دوباره تداوی شوه و بازپروری شوند و همچنین اموالی که در جریان مخاصمات اینا تاراج شده اینا دوباره صاحبانش برگردانده شوه و استرداد شوه و کسایی که از محل کش داده شده و بیجا شده اینا دوباره به محل اقامتشون دوباره بازگردانده شوند و همچنین یک سلسله ضمانت هایی باید توسط طرفین متخاصم باید به وجود بیاید ایجاد شود دوباره اینمی نقض حقوق قربانیان اتفاق نمیفته و حقوق از اینا نقض نمیشه. بخش سوم از حقوق قربانیان دسترسی به اطلاعات هست. اطلاعات در مورد نقضه ها، اطلاعات در مورد از اینکه چه مکانیزم هایی برای جبران خسارت وجود دارد، چه مکانیزم هایی برای رسیدگی به اینمی موارد نقض وجود دارد. قربانیان حق داره که در این مکانیزم ها، در این سیستم ها، در این شیوه ها دسترسی پیدا بکنه.
بله. در اینجا میخواستیم بپرسیم که به نظر شما مثلا نمی حقوق قربانیان آیا در اینجا چطور تامین میشه نمیشه؟
با توجه به اینکه اتفاقاتی که در اواخر افتاده و در جریان زمین دوره جنگ اتفاقاتی که افتاده متاسفانه اقدامات فوری و مؤثر و به موقعی که از جانب طرفین باید انجام شوه و از جانب دولت انجام شوه یعنی کافی نیست. ممکن است که اقداماتی که از جانب دولت افغانستان انجام شده ولی کافی نیست به خاطر اینکه ما امروز تعداد زیاد شهروندان میبینیم که در جریان درگیری ها جانشان از دست دادن، تلف شدن. آمارها و گزارش های نشان میده که توسط طرف های متخاصم و طرف های درگیر اونا جانشان از دست دادن، اموال و خانه شان از دست دادن، ملکیت شان از دست دادن و همچنین خساراتی که دوباره برای اونا داده شده و پرداخت شده و این خسارات به صورت مؤثر و به صورت فوری پرداخته نشده. عاملین از این ناقضین حقوق بشر که باید به پنجه قانون باید سپرده شده و قانون تطبیق شده متاسفانه کمتر دیده میشه که اینا قانون اعمال شده و توسط قانون رسیدگی شده و پنجه قانون سپرده شده باشه. به اون خاطر ما شاهد نقض گسترده حقوق بشر در اواخر هستیم. به اون خاطر در طرفین متخاصم باید به این زمینه توجه جدی بکنیم.
وظیفه دولت افغانستان چیست که در این رابطه چی باید بکنه؟
به صورت مشخص گرچن هیچ افراد ملکی و افراد غیر نظامی از جمله یک سلسله قواعد بین المللی هست طرفهای درگیر چی عضویت اسناد را داشته باشه نداشته باشه باید او را رعایت بکنه. اما بخصوص دولت افغانستان که در اینان یک سازمان حقوق بین الملل عضوی از جامعه جهانی اینا چون اسناد بین المللی حقوق بشر را امضا کرده تعهد سپرده پس بنابراین مکلف هست که یک سلسله اقدامات قانونی را در این زمینه انجام بده، قانونگذاری بکنه. خوشبختانه یک سلسله قوانین خوبی در این زمینه در این اواخر تطبیق شده، قوانین قانونگذاری شده ولی این قوانین باید تطبیق شود جانب دولت افغانستان.
آقای آموزگار در رابطه با این که مثلا کمیسیون مستقل حقوق بشر چه تدابیر را اتخاذ کند تا از نقص حقوق بشر جلوگیری شود؟
دقیقاً کمیسیون مستقل حقوق بشر در هر زمینی که در اونجا افراد ملکی تلف شده در جریان جنگ کمیسیون نوزگیری داشته، اطلاعیه های کمیسیون، نوزگیری های کمیسیون در سایت کمیسیون به شکل موجود هست. طرفین متخاصم بخصوص دولت افغانستان خواسته که در جریان منازعات افراد ملکی و افرادی که در جنگ دخیل نشن اینا را بهش آسیب نرسه و در اینا توجه جدی بکنه. همچنین از دولت افغانستان به صورت مکرر و مستمر خواسته که عاملین قضایای نقض حقوق قربانیان در مورد اصلاح پیگرد قانونی قرار بده. موضع‌گیری های کمیسیون در اطلاعیه های کمیسیون به صورت صریح واضح و روشن هست و در همه اتفاقات افتاده کمیسیون موضع‌گیری داشته. هم از جامعه جهانی و هم از طرفین درگیر خواسته که به قربانیان نقض حقوق بشر، قربانیان جنگ توجه جدی بکنند که به اونا آسیب نرسد.
آقای آموزگار یک جهان تشکر. ممنون. دوستان عزیز، صحبت را که با باز محمد آموزگار رئیس دفتر صحاوی کابل کمیسیون حقوق بشر افغانستان در رابطه با حقوق قربانیان نقض حقوق بشر داشتیم، در همین جا پایان می دهیم. من مهریه انوری تا برنامه آینده شما را به خداوند لایزال می سپارم. شاد و موفق باشید.
رادیو آزادی در یوتیوب. گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر من از نزدیک دوبار باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام خدمت شما شنونده های گرامی. آیا در مورد تاریخچه نظر می دانید؟
نظر اصلا در تقریبا تمام ادیان جهان هست، در زرتشتیزم، در بودیزم، در برهمنیزم.
مردم به منظور کدام اهداف و آرزوهایشان نظر می کنند؟
به خاطر که او دختر زندگی خوب داشته باشه قربانی کردم که متاثر بسیار زیاد شدم.
و دین اسلام در مورد نظر چی ارشاداتی دارد؟
اگر نظر را به گردن بگیره که در توان انسانی است ولی فعلا این آدم عاجز است، در او صورت باز راه بدیل یا راه گریز از این امام با بانیفه رحمت دارد.
اکنون این موضوع را برایتان به بررسی میگیریم. در آغاز در رابطه به پیشینه نظر صحبت می شود، بعدن گپ‌های آن دست مردم را مشنوید که نظر به گردن گرفتند و با یک تن از علمای دینی هم صحبت کرده ایم. ما را تا آخر برنامه همراهی کنید.
علی شیر خدا یا شای مردان دل ناشاد ما را شاد گردان، دل ناشاد ما را شاد گردان.
دوستان شنونده، انسان ها به اشکال مختلفی برای رسیدن به اهداف گوناگون و بر اساس انگیزه های متفاوت به نظر و امثال آن رجوع می کنند. گفته می شود نظر دارای پیشینه است و در میان اقوام پیش از اسلام نیز رایج بوده که تا اکنون هم در شماری از کشورها به شمول افغانستان نظر به اشکال مختلفی صورت می گیرد. در برخی مناطق افغانستان به خاطر شفایابی مریض یکی از اعضای خانواده تصمیم میگیرد و میگوید که هرگاه مریضش صحتیاب شود نظر میکند، قسمی که او 7 رقم میوه خشک را تهیه کرده و بعدن دوستان و همسایه ها را به خوردن آن دعوت میکند. در برخی مناطق دیگر نظرهای دیگری هم رایج است. با گفته معاون سر محقق شریف الله دوست، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان، از اولین روزهای زیست انسان بر روی زمین نظر موجود بوده و اولین نظر را فرزندان آدم کردند.
نظر اصلا در تقریبا تمام ادیان جهان است، در زرتشتیزم، در بودیزم، در برهمنیزم، در شنتویزم و در دیگر ادیان جهان نظر است و اشکال مختلف دارد. وقتی که کتاب مقدس زرتشتیان به حساب نوشته می شد، گفته می شود که بر 12,000 پوست گاو کشته شدند. از این معلوم می شود که به خاطر همین کتاب همین 12,000 گاو کشته شده و از پوستشان برای نوشتن استفاده شده. گرچه گفته می شود که زرتشت با قربانی علاقه نداشت. الهها و رب الانوای مختلف نظر می شود. هم در وقتی کنیشکا و کابل شاهان و ما می بینیم که نظر می شود.
با گفته احمد شاه باشنده ولایت کابل، انواع نظرها همساله در خانواده آنها صورت می گیرد. آقای احمد افزود اگرچه او به آرزویش نرسیده، اما نظری که به گردن گرفته بود آن را ادا کرد. این که او به چه هدفی نظر گرفته بود در این باره از زبان خودش بشنوید.
خب من نظر گرفته بودم، من یک دختر بسیار زیاد دوست داشتم، نظر گرفته بودم، گفتم خدایا اگر این دختر را برم دادی من یک گوسفند به حساب نظر قربانی میکنم. اما او دختر نشد، باز هم من او گوسفند قربانی کردم. به خاطر که او دختر زندگی خوب خوب داشته باشه. قربانی کردم که متاثر بسیار زیاد شدم، اما به زندگی خود ادامه دادم به خاطر فامیل خود. به اساس رسم رواجی که در افغانستان هست، هر کس میخواد که دخترش یا خواهرش به کسی بدهند که پولدار باشه، به این نفری که پول نداره جیبش خالی برسی نمیتن.
به همین ترتیب قدسیه باشنده خیرخانه مینه کابل میگوید زنانی که صاحب اولاد نمیشوند تا 7 سال نظر میکنند، طوری که او دوستان و اقاربش را به خوردن نظر به خانه دعوت کرده و همه مهمانان برای اولاددار شدن او دعا میکنند. خانم قدسی افزود کسی که میخواهد نظر به گردن بگیرد ابتدا در نظر خوردن دوستانش اشتراک کرده و بعدن خودش نظر به گردن میگیرد. وی از نظری که خودش به گردن گرفته بود هم قصه کرد.
نظر که رسم رواج بیبیای ماست که بس بیبیای ما بر ما این رسم رواج مانده نظر دادن و مثال اولاد خانیشون نمیشه. هر سال دارمو مایی که نظر مالی در سر خانوار میکنه زناخ میاین نموجه میشنن اونمو را کلگی میخوره و دعا میکنه خداوند مراد از زیره بتر. در پاکستان بودیم سر حالت ما خراب بود، اولادکایم از درس مکتب مانده بود در پاکستان قالین بافی میکردن، در حالت بسیار خراب قرار داشتیم. من نظر دیگ چر در گردن گرفتم، همون جایی که زم دوستای ما پخته کرد مدام دیگ چر جو شریک شدم و دگردن گرفتم. خدای من در افغانستان در ملک وطنم پس برام صاحب خانه و جای زندگی خود شوم. باز 6 دیگ چره در اونجا دادم، 7مش ما باز 7مش در اینجا دادم.
مریم 7 ساله باشنده ولایت بدخشان میگوید نظری که اکثرا در منطقه آنها رایج است نظر شیر برنج همراه با نان کوموچی سرخ شده میباشد که مردم بدخشان همه ساله این نظر را میکنند.
این خانواده من اینی شیر برنج میکنند، دیگر نانای کوموچی میکنند، زیر دیگران گور میکنند، نورا بس امریز هم شیر برنج تقسیم میکنند. خدا مردم اینی کم خمرش سختتر میکنند، باز زیر دیگران گور میکنند، باز پخته میشه گرد نان میکنند، دتنده که پخته میکنند نقصم نان میکنم، باز زیرشم کم خوغ میمنن، سرشم کم خوغ میمنن، با پخته میشه. ده میمنه باز در خانه میتل میخورن، دعا میکنن. کس اولاد نداره میگه خدا اولاد بده، کس میگه برکت خانه ما شوه، کس مسافر میداشته باشه میگه خدا مسافر ما بیاره، مریض باشه میگه مریضی ما جور کنه.
در امتداد لحظه ها بازگو کننده لحظات کهن زندگی افغان ها در این برنامه با موضوعات فرهنگی، تاریخی و زندگی مردم افغانستان آشنا می شود.
نظر انواع مختلفی دارد. نظر دسترخوان سخی، نظر مولیده، نظر دکچه و نظر سمنک از جمله رایج‌ترین نظرهایی است که در بیشتر ساحات افغانستان مردم به خاطر نیتی که دارند این نظر را می کنند. نظر دیگچه که مردانه و زنانه دارد به این شکلی که مردها نمی توانند از نظر دیگچه زنان بخورند، ولی زنها از نظر دیگچه مردانه می توانند صرف کنند. بنابر گفته فاطمه محصل در پوهنتون کابل، کسانی که به نظر عقیده داشته باشند حتما مرادشان حاصل می شود و نظر کردن کسانی که عقیده ندارند مرادی نیست.
ما نظر دارند در ما سفر است رو به نام نظر دکچه میگه یا نظر بی بی زینب میگه، به خاطر بعض کسات در گردن خود نظر میگیره و مراد خود از او میگیره. نظر به نیت انسان میباشد که چقدر عقیدهش بالای از او میایه. اگر کس که عقیده کنه، کس که نیت خود کامل کنه، یعنی نیت صاف داشته باشه، میتونه مراد خود از او بگیره. کس که عقیده نداشته باشه، شک داشته باشه، باز از او نمیتونه که بگیره.
روایتی در بین زنان افغان وجود دارد که نظر دیگچه از بی بی فاطمه زهرا به میراث مانده است، اما زهرا باشنده تایمنی کابل میگوید نسل‌های امروزی آنقدر به نظر علاقه و عقیده ندارند مثل این که مردم سابق یا بزرگانی که تا هنوز هم این باورها در ذهنشان باقی مانده و همه ساله نظر میکنند. و افزود
نسل جوان ما کمتر میبینیم که چه کار انجام بده و برای خوردن نظر ما بیشتر جوانان نبود که مو کسایی که یک کم سال خورده هستن میرن. دلیلش هم اینه که عقیده ندارن، میگن که یک خرافات است. هر هدفی که مثلا داشته باشیم با مو تلاش و کوشش خود ما است که به او میرسیم، نه که به نظر کردن و همچین چیزایی. از خاطر عقیده شون یک کم سستن و نمیرن و انجام هم نمیتن.
از سوی دیگر شفیقه باشنده چاردهی کابل میگوید او هیچ گاهی به نظر خوردن به خانه دوستانش نرفته و خودش هم هیچ گاهی نظر به گردن نگرفته است. چون چرا این موضوع را خانم شفیقه توضیح میدهد؟
میگه کار که خود خداوند کریم کنه هیر زنا یک از بخش خود آن روا کشیدن. خداوند کریم خود نگفته که تو بیا بیش 4 تا زن جمع کو بیا که ما نظر گرفتیم. ما خودم اول اینا گفت یگان تو سر ما صفه شد، نه در دیکچی کس می رفتیم، نه در نظر کس رفتیم. بیا که ما نظر دادیم، بیا که ما در گردن گرفتیم، که بیا که امروز اولاد ما تو شد که امروز نظر شد ندادم، بچی می رقم شد نظر گرفتم، نظر شد دادم، بچیم خوب شد، دخترم تو شد. 5 تا زن یک جای میشه غیر غیبت.
گفته می شود نظر به عنوان وسیله تقرب و جلب محبت الهی مورد تایید شریعت اسلامی و آموزه های قرآنی نیز قرار گرفته است. این که نظر در شریعت اسلام چگونه آمده است، در این باره دکتر نورالله کوثر عضو علمی اکادمی علوم افغانستان و استاد در یکی از پوهنتون های شهر کابل گپ هایی دارد.
نظر به عنوان یک عبادت در تمامی ادیان بوده. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. انسان قادر وسش مکلف است که نظر بگیره. از نظر اگر از وس انسان بالا باشه و چیزهای ناممکن حیات باشه، او اصلا اون نظر باطل است. اگر نظر را به گردن بگیره که در توان انسانی است، ولی فعلا این آدم عاجز است، در اون صورت باز راه بدیل یا راه گریز از این امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به عنوان یک عبادت بدیل آن را کفاره قسم قرار داده. کفاره قسم 10 مسکین را نان دادن است، یا به 10 مسکین لباس دادن است، و یا هم به 30 روز پی در پی روزه گرفتن است. بهترین کاری است که به جای نظر عبادت های مالی و جانی به رغبت اجرا شود و بدون تعیین یا یعنی بدون در گردن گرفتن به اساس رغبت خود تعیین شود، بگه که ما فلان کار را میک بس می رغبت باشه و کافی است. ولی اگر احیانا بر خود لازم می سازه که نیت من فلان کار را حتما میکنم، بس توانش بلند اون باشم، این عوضی که ثواب ببره گناهگار میشه.
که نظرها و دعاهایتان قبول و آرزوهایتان برآورده شود، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه داده و شما را به الله بی‌نیاز می سپاریم. روز و روزگارتان خوش.
تفنگ های ما سال سال جوان